ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران حکم دادگاه آمریکایی درباره پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر را سیاسی دانست. قیمت سکه طلا و ارزهای خارجی در ایران باز هم افزایش یافت. و انفجار بمب باعث مرگ دست کم 13 نفر در شرق افغانستان شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با سیاسی خواندن رأی دادگاهی در آمریکا در محکومیت ایران و لزوم پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر گفت این حکم بدون ارائه شواهدی مبنی بر مشارکت ایران و اتباع ایرانی در حادثه 11 سپتامبر صادر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی رأی صادر شده را بر مبنای اتهامی بی‌پایه و اساس دانست و گفت صدور این احکام به گفته او نقض صریح و آشکار قواعد و رویه‌های پذیرفته شده حقوق بین‌المللی است. به تازگی دادگاهی در آمریکا با وارد دانستن شکایت تعدادی از بازماندگان کشته شدگان حملات 11 سپتامبر علیه جمهوری اسلامی ایران به صورت غیابی حکم به پرداخت در مجموع حدود 6 میلیارد دلار غرامت به آنها داد. حکم علیه ایران بخشی از پرونده بزرگتری است که علیه عربستان سعودی نیز در ارتباط با حملات 11 سپتامبر در جریان است. گزارش ها از بازارهای مالی ایران نشان می دهد که روز یک شنبه نیز قیمت سکه طلا و ارزهای خارجی افزایش پیدا کرده است. خبرگزاری ایلنا قیمت هر سکه بهار آزادی را با 50,000 تومان افزایش نسبت به روز شنبه 2,040,000 تومان اعلام کرده است. قیمت هر مثقال طلا هم با 5% افزایش نسبت به روز قبل 897,000 تومان اعلام شده است. از بازار غیر رسمی ارز هم گزارش می شود که قیمت دلار آمریکا به مرز 7,000 تومان رسیده است. در همین حال گفته می شود قیمت ارزهای کشورهای همسایه ایران از جمله لیر ترکیه و درهم امارات نیز افزایش قابل توجهی یافتند. روز یکشنبه همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 250 واحد کاهش یافت. انفجار بمب در مسجدی در ولایت شرقی خوست در افغانستان که محل ثبت نام رای دهندگان در انتخابات پیش روی این کشور بود باعث مرگ دست کم 13 نفر شد. این انفجار عصر روز یکشنبه در زمان حضور مراجعه کنندگان رخ داد و مقام‌های محلی زخمی شدن 31 تن را در جریان آن تایید کردند و گفتند تعداد تلفات احتمالاً افزایش پیدا می‌کند. هنوز مشخص نیست که این انفجار انتحاری بوده یا خیر. از زمان آغاز ثبت نام از رای دهندگان انتخابات پارلمانی افغانستان این کشور شاهد حملات مختلفی بوده است. دولت عراق از حمله هوایی به مناطقی در شرق سوریه که محل برگزاری نشست فرماندهان گروه حکومت اسلامی بود خبر داد. دفتر حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه گفت که این حمله بامداد یکشنبه با استفاده از جنگنده‌های F-16 انجام شده و در جریان آن مناطقی در اطراف شهر دوشاشیه هدف قرار گرفتند. گفته شده است مناطق هدف قرار گرفته محل برگزاری نشست فرماندهان گروه حکومت اسلامی بوده است. دولت عراق گفته است که دولت سوریه در جریان این حمله قرار گرفته بود. در بیانیه منتشر شده حملات موفقیت آمیز نامیده شده است. این برای دومین بار در یک ماه اخیر است که دولت عراق مناطقی را در خاک سوریه هدف حمله قرار می‌دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر بریتانیا، نخست وزیر استرالیا و نخست وزیر هند درباره جزئیات اسناد محرمانه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اسرائیل مدعی است در اختیار دارد با آنان صحبت کرد. رسانه‌های اسرائیلی نیز درباره این اسناد گزارش‌هایی را منتشر کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
همزمان با انتشار جزئیاتی درباره ادعای دسترسی سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد به اسناد محرمانه هسته‌ای ایران از سوی رسانه‌های اسرائیلی و برخی رسانه‌های منطقه، نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در تماس‌های تلفنی جداگانه با رهبران بریتانیا، استرالیا و هند بار دیگر درباره آینده برجام هشدار داد و خواهان حمایت آنان از موضع اسرائیل شد. به نوشته روزنامه جروزالم پست، نخست وزیر اسرائیل با توضیح به سران سه کشور درباره اسناد محرمانه هسته‌ای ایران در خصوص حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم هشدار داد. پیشتر بنیامین نتانیاهو در یک نشست خبری در وزارت دفاع اسرائیل با اشاره به برنامه هسته‌ای تسلیحاتی جمهوری اسلامی با عنوان آماد و نشان دادن اسنادی مدعی شده بود که این اسناد محرمانه هسته‌ای 11 بهمن از ایران بیرون آورده شده و بلافاصله به اسرائیل انتقال یافته است. به گفته نخست وزیر اسرائیل، این اسناد ثابت می‌کند که هدف اولیه از طرح‌های هسته‌ای ایران سوار کردن کلاهک‌های هسته‌ای بر روی موشک‌های بالیستیک دوربرد بوده است. در پاسخ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری توییتر خود نخست وزیر اسرائیل را دروغگو توصیف کرد. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که اسناد پنهان شده هسته‌ای ایران در مکانی در شورآباد تهران مدت‌ها زیر نظر بوده و شب 11 بهمن سال گذشته از این مکان تخلیه و همان شب از ایران خارج شده است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که تا هفته گذشته رئیس CIA بود، اعتبار و حقیقی بودن مدارک را تایید کرده است. هرچند که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره این ادعای اسرائیل اعلام کرده که اظهار نظر نمی کند، اما پیش از این پایبندی ایران به برجام را تایید کرده است. تلاش نخست وزیر اسرائیل برای کسب پشتیبانی جامعه جهانی از موضع کشورش درباره برجام در آستانه 22 اردیبهشت که قرار است تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده درباره آینده برجام اعلام شود افزایش یافته. در مقابل جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته تاکید کرده که برجام نه قابل گفتگوست و نه تهران به مذاکره درباره توافق هسته‌ای بر سر مسائل دیگر دست می‌زند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از ممنوعیت سفرهای استانی خود به جز تهران خبر داده. در این رابطه مهدی طاهباز از مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن درباره دلیل این اقدام جمهوری اسلامی پرسیده.
من فکر می‌کنم این سوال اگر قرار باشه مطرح بشه در ده‌ها و صدها مورد بشه مطرح کرد. مثل اینکه بپرسیم آقای خامنه‌ای از 8 سال دفاع مطلق از احمدی‌نژاد چه نفعی بود، با اینکه حتی نزدیک‌ترین افرادش به شوشار می‌دارن که احمدی‌نژاد قانون‌گریز، ناسالم، دروغ میگه. یا بگیم مثلا آقای علم‌الهدا که تحت حمایت آقای خامنه‌ای از اینکه با کنسرت مخالفت میکنه با اینکه هیچ خطر سیاسی یا فرهنگی نداره چه نفعی میبره. اگر بخوایم جواب بر این سوال پیدا کنیم باید برگردیم به بخشی از بعضی از خصوصیات شخصی آقای خامنه ای. متاسفانه اون خصلت کینه ورزی و خصلت تملق خواهی و اطاعت خواهی که ایشون داره، یعنی ایشون میخواد همه در بست به قول همون عبارتی که آقای علم‌الهدا گفت سینه چاک رهبر باشن. این متاسفانه در ایشون وجود داره و در مواضع متعدد و در مواقع مختلف ثابت شده، طبیعتا به دلیل اینکه مولوی عبدالحمید و اکثر علمای اهل سنت، اونهایی که نفوذ واقعی در بین پیروانشون دارن، حاضر به تمکین نیستن. خب قطعا این محدودیت ها اعمال میشه. از طرف مقابل آقای خامنه‌ای تقریبا خیالش راحت شده که بعضی از افرادی که دسترسی به تریبون ها دارن و نفوذی دارن متاسفانه تصمیم گرفتن برای حفظ منافع خودشون در مقابل تضییع حقوق افراد دیگه، مثل تضییع حقوق دراویش، تضییع حقوق اقلیت ها، تضییع حقوق اهل سنت، تضییع حقوق زندانیان سیاسی سکوت بکنن و حتی توجیه بکنن. وقتی یه آقای خیلی معروف اصلاح طلب میاد به دروغ، همون دروغ صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد کمای خبرنگار رو نقل میکنه برای اینکه توجیه بکنه بعضی از رفتار در داخل و بعدم بگه خب وقتی اونجا اینطوره خب جای دیگه هم همینطور خواهد بود، طبیعتا آقای خامنه‌ای عرض میکنن از اولش، یعنی در واقع به عبارتی که خودشون به کار میبرن، مقتضا موجود مانع مفقود. از یه طرف دلیل خصلت‌های شخصی علاقمنده که همه رو تابع محض خودش بکنه و هر کس نشه ایشون کینه برمیداره و تصمیم میگیره برخورد بکنه، از طرف دیگه مخالفت جدی در برابر خودش میبینه. عرض کردم موارد متعددی هست و مسائل متعددی هست که ظلم شده به اقلیت‌ها، به اقلیت‌های فکری، مذهبی، سیاسی، حتی فرهنگی، یا کسانی که مقدار نفوذ دارن و مخالفت جدی در بین تریبون‌های پرنفوذ نبوده. و مسئله آخری هم که میخوام بگم، متاسفانه در دو سه دهه اخیر اگه نگاه کنیم، هر کس تبدیل به یک قطب شده، اهم از یک شخصیت ورزشی، شخصیت اقتصادی، شخصیت سیاسی، فرهنگی، بلافاصله حکومت تصمیم به زدنش گرفته و تصمیم به خانه‌نشینی یا منزوی کردنش گرفته.
خب شما به حقوق اقلیت‌ها اشاره کردین. عملکرد دولت حسن روحانی رو به طور خاص در موضوع حقوق اقلیت‌ها از جمله اهل سنت با توجه به وعده‌های انتخاباتی که داده بود چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه خیلی نیاز به تلاش نیست برای پاسخ گفتن. آقای روحانی در بسیار از وعده‌هاش کوتاهی کرده و بسیار از کوتاهی مثلا عمدی، یعنی به نظر می‌رسه ایشون عمدن آمدن با آگاهی فقط برای مصارف انتخاباتی یک سری شعارهایی داده، وعده‌هایی داده که اصلا انگیزه برای اجرا شده. یعنی ببینید مثلا من عرض می‌کنم خدمتتون همین نکته‌ای که مولوی عبدالحمید گفته که ایشون ممنوعیت سفر به جز تهران داره. یک بار اگر رئیس جمهور در مورد شخصیتی مثل عبدالحمید بیسته، قطعاً حکومت نمیاد با رئیس جمهور درگیر شه به خاطر اینکه مثلا ممنوعیت سفر آقای عبدالحمید رو رفع کردن. آقای روحانی بنا نداره در هیچ چیزی که برای خودش شخصا نفع نداره و برای آینده‌اش که به نظرم ایشون متاسفانه با ساده‌لوحی برای احتمالاً جانشین رهبری برای خودش نقشه کشیده، هر چیزی که با منافع خودش در تضاد باشه ایشون هیچ قدمی بر نمی‌داره. این در مسائل مختلف ثابت شده. تنها دغدغه ایشون اینه که ضمن اینکه بعضن با بعضی از حرفای تند و تیز و رادیکال برای خودش وجه درست میکنه، در موارد اصولی خیلی درگیر نشه. البته حالا این حرکتی که اخیراً امروز کرده ایشون در مورد تلگرام و بحثی که مطرح کرده به یه جوری در یک سایت ممنوعه اعلام کرده که احتمالاً کار رهبره، اینو حالا باید آینده‌اش میشه. ولی متوسط عمل کرده ایشون به خصوص در دور دوم نشون میده که آقای روحانی بنا نداره با نهادهای قدرت در مسائلی که ممکنه آینده خودش رو به خطر بندازه درگیر بشه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن. نوبت میرسه به شنیدن برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. تنها دغدغه اش حفظ محیط زیست بود و فعالیت هایش هم در همین حوزه، اما هم اکنون در زندان به سر می برد در حالی که خانواده اش می گویند او هرگز فعالیت سیاسی نداشته است. سامه رجبی، جوان 36 ساله‌ای که از کودکی عاشق طبیعت و حیوانات بود، همچنین اهل کتاب و کتابخوانی و آموزش به کودکان، به روستاهای دورافتاده سفر می کرد و با کودکان درباره ضرورت تلاش برای حفظ محیط زیست سخن می گفت. سام رجبی مدتی در نیوزلند ساکن بود و دوره دکترای محیط زیست خود را در این کشور می گذراند، اما به دلیل بیماری پدرش دوره دکترای خود را نیمه کار رها کرد و به ایران بازگشت. پدر نویسنده و ایران شناس او پرویز رجبی چندی بعد در بهمن ماه سال 90 درگذشت و سام رجبی در ایران ماند تا علاوه بر سرپرستی از مادر سالمندش برای حفظ محیط زیست کشورش تلاش کند. او تا سال 94 در مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان مشغول به کار بود. فعالیت‌هایش روی گیاهان و جانورانی متمرکز بود که در معرض انقراض قرار دارند و بیشتر ایام سال را با کوله پشتیش در کوه‌ها و دشت‌های ایران می‌گذراند. تا اینکه پنجم بهمن ماه 96 همزمان با چند تن دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین به سر می‌برد، بدون دسترسی به وکیل مدافع و بدون ملاقات‌های هفتگی با خانواده. هنوز هم اتهام دقیقش اعلام نشده است. مقام‌های ایران اتهام او و سایر فعالان محیط زیست را امنیتی اعلام کردند، در حالی که خانواده سام رجبی می‌گویند او هرگز هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و اتهام‌های امنیتی در این پرونده بی‌اساس است. سام رجبی در این 3 ماهی که از بازداشتش می‌گذرد تنها 1 بار اول فروردین ماه با مادرش ملاقاتی کوتاه داشت، اما از آن زمان خانواده دیگر هیچ خبری از او ندارد و مادر سال خورده و بیمارش همچنان روزگار خود را در انتظار آزادی فرزندش سپری می‌کند.